گفتنشون مردم مفهوم داشت یا
نه کار
بسم الله الرحمن الرحیم و بیه سیدین این هم خیلی ماشه و صل الله علی محمد و علی محمد و لعنت الله من الان سخن در این بود که مرحوم شیخ رضوان علیه فرمودند اگر امتزاج عوضین یا احدهما واقع بشود، امتزاج سبب می شود که بنابر مسلک ملکیت حق رجوع نداشته باشد هیچ یک از طرفین معاتات بر دیگر، چون جواز و رجوع متفقف است و متفرع است بر اینکه تراد ممکن باشد و با امتزاج تراد ممکن نیست، پس حق رجوع ثابت است. اموری به عنوان مقدمه دیروز عرض شد که 4 مطلب بود. گفتیم امتزاج تارتن موجب زوال صورت نوعیه شیء می شود و اخرا موجب غلبه احد و شیء بر دیگری و ثالثتن هیچ یک از این دو. امر دوم این بود که امتزاج تارتن بین عوضین است و اخرى بین احد العوضین و شیء آخر. امر سوم این بود که اگر امتزاج حاصل شد، شرکت اگر بین عوضین امتزاج حاصل شد، شرکت واقع می شود بین طرفین، هم بنابر مسلک ملکیت هم بنابر مسلک اباحه تصرف. و این شرکت ثابت است، حالا هر جا امتزاج باشد، بین العوضین طرفین می شود شریک، بین احد العوضین و شیء آخر شرکت بین اون احد و اون صاحب شیء آخر حاصل خواهد شد. هر دو عوض با شیء ثالثی لمالکن ثالث، اگر امتزاج حاصل شد 3 می شود شریک و هاکذا. امر چهارمی که عرض شد در بیان ماهیت شرکت بود که معنای مشهور این شد که شیء واحد مملوک برای حداقل 2 شریک باشد، هم ملکیت متعدد، هم ملک متعدد و هم مالک متعدد، خلافاً به 2-3 معنای دیگری که عرض شد دیگه عاده نمی کنیم. این اجمال اموری بود که ما بالمقدمه در جلسه قبل عرض کردیم. 2 مطلب دیگر رو هم با اضافه میکنیم امروز، بعد وارد بحث میشیم. امر پنجمی که با عنوان باز مقدمه دانسته میشود این است که ملکیت اشاعیه که همون عبارت و نخرای شرکت هست، این ملکیت اشاعیه تارتن ابتداعن و به تعبیر بنده من غیر اختیارن حاصل میشود، یعنی قهریس، ملکیت اشاعیه قهریه. نظیر این که شخصی از دار دنیا برود، 2 وارث یا بیشتر برای او باقی بماند، واضح است که هر قبل از تقسیم اون که از اموال منقول یا غیر منقول برای این شخص هست، همه این وراث شریکند در او و این شرکت بر اساس به هر حال امر قهری است که اختیار ورثه هم در اونجا وجودی نقشی ندارد. پس بنابراین این تعبیر میکنیم از این که ملکیت اشاعیه‌ای که از ابتداء امر برای شریکین یا شرکا حاصل شده است، و میشود تعبیر میکنیم که آقا به این که ملکیت قهریه هم هست، و اخرى این است که خیر، ابتداعا ملکیت ملکیتی به نحو الاشاعه نبوده است، به لعارزن ملکیت به نحو ملکیت اشاعیه در آمده است، از قبیل این که به وسیله امتزاج اینجوری شده است. اونجا اصلا بحث امتزاجی نیست. اگر فرض کنی یک دانه استکانم باشد، اون ورثه همه در اون یک استکان شریک هست، یک ده زمین هم باشد، همه اون وراث غیر از زوجه در اون به اصطلاح زمین شریک هند. دقت کردید این طور؟ پس بناهن علا هزا امتزاج اصلا لازم نیست باشد. اونجا ملکیت از ابتدا برای تمام ورثه حسب اون چی که سهم میبرن در اونجا وجود دارد و قهری هم هست، اختیاری نیست. ولی صورت دوم این است که نه، ملکیت اشاعی لعارزین و لسببین ایجاد شده است، از قبیل امتزاج، که امتزاج اگر نبود بحث شرکتی نبود، چون ممزوج شده است عهد العوضین با مال دیگری یا با مال طرف مقابل، لذا بحث شرکت به میان میاد. امر آخری که به عنوان مقدمه گفته می شود از باب تذکر مطلبی است که ما مکرر در بحث ملکیت مستفاده از ادله در باب معاتات بیان کردیم. بحث مبسوط این بود، ما از آیات و روایات و همچنین اصل دلیل داشتیم برای این که اصل اولی در باب معاتات ملکیت است، نه اباحه تصرف، کما اینکه اونجا اقامه دلیل شد برای این که ملکیت هم ملکیت لازمه است، نه ملکیت جایزه. اینو دیگه در سابق گفتیم. پس بنابراین در جایی اگر شک کنیم که ملکیت به چه نحو است، باید حمل کنیم بر ملکیت لازمه. خب حالا از این قاعده مستفاده از ادله و این از این مطلبی که از ادله استفاده کردیم رفعیت کردیم به خاطر وجود اجماع، که اجماع قائمن بر این که ملکیت جائزه هست، چون جواز رجوع دارد به اجماع. لذا گفتیم که ما با اینکه مستفاده از ادله ملکیت لازمه است، رفعیت میکنیم از او به واسطه وجود اجماع بر جواز رجوع در باب معاتات. قدر متیقن از اباحه بنابر مسلک قائلان به اباحه یا ملکیت جائزه بنابر مبنای اونها، در جایی است که مأخوذ بالمعاتات، اینجا به درد می‌خورد اون مبنا، مأخوذ بالمعاتات به وجود استقلالی عرفی خودش باقی باشد. این استقلالی که در اینجا به کار می‌بریم مراد استقلال عرفی است، به وجود استقلالی خودش باقی باشد و قابل تمیز باشد از اون عوض آخر و امکان رد هر یک وجود داشته باشد، این قدر متیقن است. در جایی که این از این قدر متیقن خارج باشد، مثل مورد بحث ما که بحث امتزاج هست، که واضح است که اینجا دیگه از نظر عرف استقلال در وجود ندارد، یعنی و به اصطلاح وجود ممتاز و مجزای از دیگری نیست. اینجا ما اگر شک کردیم بر این که جواز و رجوعی که بل اجماع ثابت بود آیا هست یا خیر، قهرن از دائره قدر متیقن خارج است و ما نمیتوانیم حکم به جواز رجوع در مواردی که قابلیت به اصطلاح وجود استقلالی از نظر عرف را نداشته باشد حکم کنیم. پس حکم به جواز رجوع بنابر مبنای ملکیت جائزه در جایی است که امکان به اصطلاح تراد باشد و امکان تراد از نظر عرف به این است که ممتاز باشد هر جنسی از جنس دیگر، و در جایی که امتزاج حاصل شد امکان تراد از نظر عرف، اجمال قضیه این است که وجود ندارد. تفصیل این مطلب که چگونه ما بگیم در اینجا امکان تراد هست یا نیست، نیاز دارد به این که ما بحث کنیم یک مقداری مفصلتر از اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند. تفصیلش اینه که اجزایی که ممتزج با دیگری شده اند همون جور که در یکی از مقدمات گفتیم، یا این است که ممتزج می شود احد العوضین با مال مالک دوم. مال مالک دوم چیست آقا؟ همون عوض آخر. این یک صورت. یا با مال غیر مالک دوم. اگر با مال مالک دوم مخلوط ممتزج شده باشد، در اینجا تردی که محل بحث است، آیا تراد خارجی است یا تراد ملکی؟ بین این دوتا فرق است. تراد خارجی یعنی شخص بره مال خودش رو بردارد، ولی تراد ملکی این است که ممکن است نشود انسان مال خودش رو بردارد، اما اون ملکیت و اضافه‌ای که وجود دارد اون اضافه تغییر می کند. قبلا مال مضاف بود به طرف مقابل، بعد از تراد مال اضافه پیدا می کند به خود این شخصی که رجوع کرده است. ولو اینکه خود شیء در خارج امکان برگرداندن وجود نداشته باشد، اما ملکیت چون امرون اعتباریون می شود این معنا را که قبلا رجوع برای مالک دوم بود، بعد از رجوع این ملکیت اضافه و استناد به مالک اول پیدا بکند که رجوع کرده است. اگر مراد تراد خارجی باشد، خب واضح است که در صورت امتزاج امکان عرفی تراد خارجی وجود ندارد. پس بنابراین عرفاً ممتنع از شیئی که ممتزج شده است با چیزی دیگر در خارج قابل برگرداندن باشد. خب اگر بگید در اینجا همش برگرداند تا مال خودش را یقین کند که برگشته است، برگردانده است، خب این درست نیست، برای خاطر اینکه استراد مال خودش سلطنت بر مال خودش دارد ولی سلطنت بر مال دیگران ندارد که بگید آقا من مال بقیه را برگردانم تا به مال خودم برسم، و چون مال خودم را نمیتانستم جداگانه برگردانم مجبور شدم مال دیگران را هم ضمیمه کنم بیارم. نه، این حرف غلط است، چون انسان سلطنت بر مال خودش دارد ولی سلطنت بر مال غیر ندارد. دیگه این به قول معروف استنباطی نیست که بعضی بفهم بعضی نفهمن، همه میفهمن. خب کما اینکه اگر بگیم غیر همه را برگرداند تا این آقا، یعنی حالا این آمده میگه آقا من مقدار مال خودم رو میخوام، نمیشود جداگانه، اون طرف مقابل بیاد همه رو برگرداند تا این آقا یقین کند که مال خودش رو گرفته است، میگه اولا بر غیر چنین چیزی لازم نیست، ثانیا بر این آقا هم قبول این جمیع لازم نیست. چرا؟ چون خود این قبول کردن یک نوع منتی است از ناحیه او بر این شخص، و این نمیخواد اصلا زیر بار این منت برود. پس نه رد جمیع بر طرف مقابل واجب است و نه قبول رد بر این آقا لازم است. پس در اینجا وجوه متصوره هیچ کدومش در اینجا امکان ندارد. پس بنابراین اگر مراد از تراد خارجی باشد، بعد الامتزاج امکان ندارد. پس نتیجه دن باید بگیم بیع معاتاتی شده است یا آقا لازم، چون تراد ممکن نیست، جواز رجوع قهرن نخواهد بود. و اگر تراد ملکی باشد، تراد ملکی رو توضیح دادیم که متوقف بر برگرداندن خود شی نیست، فقط اضافه ملکیه تغییر می کند. اگر مراد تراد ملکی باشد که توقف بر اخذ و رد خارجی ندارد، اینجا چطور؟ عقلا واضح است که هیچ مانعی از تراد ملکی نداریم، چون هیچ محظور عقلی در این تراد وجود ندارد. اگر مالک اول رد کند اجزاء واقعیه‌ای که حاصل شد به معاتات، قهرن ملکیت با نقل مالک همون اجزاء اولیه می شود به نحو ملکیت استقلالیه غیر اشاعیه. این خوب دقت کنین، خلاف اون چیزیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. مرحوم شیخ خب واضح است که همون تراد خارجی مد نظر هست و ظهور کلمه تراد هم در تراد خارجی است. اینجا تقویت کنیم جانب مرحوم شیخ رضوان الله علیه را، چون متفاهم عرفی از تراد همون تراد خارجی است. و تراد خارجی هم بعد الامتزاج امکان ندارد، پس حق رجوع ساقط می شود. ولی حرف در اینه که اگر گفتیم تراد ملکی باشد، تراد ملکی اگر ما ملتزم شدیم چون مانع عقلی ندارد و امر اعتباریون بعد از رجوع این آقا مالک می شود به ملکیت استقلالیه، نه به ملکیت اشائیه. نگید آقا اینجا حالا مالک شده است به نحو اشائه. چرا؟ جهتش این است که در اینجا این مزج سبب ملکیت اشائیه نخواهد بود. تمام حرف نکته دقیق فرمایش مرحوم هاشیخ هم روی همینه. ایشون فهمند اساسا مزج از اسباب اشائه در ملکیت نیست، و وجه هم برای اینکه ما مزج را از اسباب اشائه در باب ملکیت بدانیم نداریم، بلکه در مورد بعض از باب اشتباه احد المالین به مال آخر خواهد بود اگر امتزاج بین دو مال باشد. اشتباه خارجی احد المالین به مال دیگر است. ما دقیقا نمیدانیم هر جزی از این اجزا مال این آقاست یا مال اون آقا. قبل الرد، حالا خوب دقت کنید این عمده بیانه، قبل الرد مال کلن مالی کی بود آقا؟ مالک دوم. پس مزج در الانی که رد نشده موجب شرکت نشده. بعد از رد و رجوع مالک اول که ملک استقلالی هم داشته است ابتداءً، مزج دیگری که نبوده، پس مزج قبلی که موجب شرکت نبود. چرا؟ چون کل مال ماله مالک دوم بود. بعد از رجوع مالک اول آمد، مزج جدیدی که پیدا نشد است که موجب شرکت بشود. لذا باید ما بگیم مورد از موارد اشتباه احد المالین به مال دیگری است. حالا چه باید در اونجا کرد؟ یا باب و قرعه به میان میاد، یا باید با هم مصالحه کنن، یا راه آخری فعلا هزا. یعنی راه آخر بیم منه که کلش حالا یک نفر حسی او رو بخرد دیگه برقال. پس بنابراین در اینجا ما به ضابطه باب اشتباه احد المالین به دیگری باید رجوع کنیم، و اون چه که ادعا کردن از این که در اینجا مزج مانع است، تراد است، پس رجوع جایز نیست، خیر. پس ما باید ببینیم که در باب تراد آیا مراد رد خارجی است یا رد ملکی. اگر منظور شیخ انصاری رضوان الله علیه از این رد رد خارجی باشد، حق با ایشان است. اگر منظور رد ملکی باشد، وجهی ندارد و تراد ممکن است، پس رجوع جائز و برابر این فرمایش مرحوم شیخ انصاری نمیتونیم بپذیریم. ادامه بحث انشاءالله پس فردا به خاطر شهادت فردا تعطیل است. شد یا نه؟